ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که نامزد وزیر دفاع افغانستان نتونست از ولسی جرگه رای تایید به دست بیاورد. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست پخش خواهند شد. اما در نخست از تحولات خبری آغاز می کنیم. خواهید شنید که رئیس جمهور روسیه می گوید که روابط میان مسکو و واشنگتن در زمینه حصول اطمینان از ثبات بین المللی مهم است و حداقل 1000 تن از اعضای واحدهای داوطلب نظامی و سازمانهای ملیتگرا با راهپیمایی در کیف پایتخت اوکراین خانه از سرگیری اقدام نظامی بر ضد جدایی طلبان در شرق این کشور شدند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از ویدا برکی بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان میگوید که رویداد اخیر در ولسوالی جرلریز ولایت میدان وردک باید بررسی شود. و یک نهاد مدنی افغان میگوید اطلاعات را در ارتباط به فروش سلاح و مهمات نیروهای امنیتی افغان به جنگجویان مسلح به دست آورده است. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان خواستار ارائه وضاحت از سوی نیروهای امنیتی این کشور در خصوص رویداد اخیر در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک شد. این درخواست ولسی جرگه در پی کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز مطرح شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه کشتار پلیس محلی توسط مخالفین مسلح را محکوم کرده، کمیسیونهای امنیت داخلی و دفاع این جرگه را توظیف نمود تا چگونگی این رویداد را بررسی نمایند. در همین حال شماره از اعضای ولسی جرگه وقوع این رویداد را یک توطئه و جنگ سیاسی می خوانند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید اطلاعات را در ارتباط به فروش سلاح و مهمات نیروهای امنیتی افغان به جنگجویان مسلح به دست آورده است. سید میثم احسانی معاون این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل ادعا میکند که برخی از مقامات امنیتی در بدل دریافت پول سلاح و مهمات را میفروشند.
اطلاعاتی که به دست ما دلیل نشان میده امروز از طریق برخی از سران ارتش مهمات و سلاح از آدرس نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح به فروش میرسند. این چیزی است که شدیداً نوع نگرانی ماست و در این قسمت ما خواستار وضاحت بسیار کامل و تفصیل و پاسخ روشن از آدرس دولت افغانستان هستیم.
از این شبکه میگوید هرگاه حکومت در این راستا اقدام نکند، با گذشت هر روز ناامنی ها از مردم و نیروهای امنیتی این کشور قربانی خواهد گرفت. و خبر اخیر این که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارد تا نصاب آموزشی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در کشور یکسان و با معیارهای بین‌المللی عیار گردد. عبدالرحیم حسینیان مشاور این وزارت با ابراز این مطلب گفت که رشد و تقویت ظرفیت های مؤسسات تحصیلی از اولویت های کاری این وزارت می باشد. آقای حسینیان امروز به مناسبت سالگرد تأسیس یکی از پوهنتون های خصوصی در کابل گفت که تمرکز روی تقویت نصاب آموزشی می تواند زمینه رقابت پوهنتون های افغانستان را با پوهنتون های سایر کشورها فراهم نماید.
اداره فرهنگی سازمان ملل متحد دیروز تخریب مجسمه‌های گرانبهای شهر تاریخی پالمیرای سوریه را محکوم نمود. این مجسمه‌ها از سوی گروه دولت اسلامی تخریب شدند. این گروه تندرو اعلان نمود که 6 اثر باستانی را که از نزد یک قاچاقبر ضبط کرده بود بعد از حکم یک محکمه اسلامی تخریب نمود. گروه دولت اسلامی تصاویر را نشر نمود که نشان می‌دهد افراد با چکش‌های بزرگ مجسمه‌های نیمتنه‌ای را می‌شکنند. ارینا بوکوا مسئول یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد گفت که این عمل وحشت و جهالت این گروه تندرو و بی‌اعتنایی‌اش را به فرهنگ سوریه نشان می‌دهد. در بین این اثرهای باستانی تخریب شده یکی هم مجسمه شیر آتن می باشد که یک اثر نایاب قرن اول میلادی بود و بیش از 2.5 متر طول داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روابط میان مسکو و واشنگتن در زمینه حصول اطمینان از ثبات بین المللی مهم است. پوتین در یک پیام تبریکی به رئیس جمهور اوباما به مناسبت 4 جولای روز استقلال آمریکا گفت که با وجود اختلافات میان دو کشور، روابط میان روسیه و آمریکا در راستای حصول اطمینان از ثبات و امنیت در جهان یک فاکتور حیاتی است. اما وی افزود که هر دو کشور باید گفتگو یا دیالوگ را به اساس برابری و رعایت منافع یکدیگر انجام بدهند. حداقل 1000 تن از اعضای واحدهای داوطلب نظامی و سازمانهای ملیتگرا با راهپیمایی در کیف پایتخت اوکراین خواهان از سرگیری اقدام نظامی بر ضد جدایی طلبان در شرق این کشور شدند. در راهپیمایی دیروز اعضای گروه راستگرا و بسیاری از نظامیان پیشین که در درگیری‌ها در مناطق دونسک و لوهانسک سهم گرفته بودند اشتراک داشتند. در جریان درگیری ها در این مناطق از اپریل سال گذشته به این سو حدود 6400 تن کشته شدند. اشتراک کننده های این راهپیمایی در استادیوم دینامو تقاضا کردند که قلمرو تصرف شده توسط شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه آزاد شود و توافقنامه آتش بس که در ماه فوریه در منسک پایتخت بلاروس امضا شده بود فسخ گردد. ناتالی هارسکو وزیر مالیه اوکراین به روز جمعه فاش نمود که حکومت این کشور نتوانسته است 3 میلیارد دلار قرض از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کند. علت آن عدم عملکرد اوکراین مطابق تقاضاهای این قرض دهنده ها در زمینه آوردن اصلاحات خوانده شده است. صندوق بین المللی پول به روز پنجشنبه گذشته گفت که پول را پس از آن در اختیار اوکراین قرار خواهد داد که این کشور شرایط را برآورده کند. وزیر مالیه اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشت که پارلمان این کشور کار در زمینه تایید اصلاحات حقوقی در 4 بخش را به تأخیر انداخته است. به گفته وی برنامه‌های اصلاحی برای دریافت 1.7 میلیارد دلار قرض از صندوق بین المللی پول و 1.3 میلیارد دلار از بانک جهانی باید تصویب می‌شدند. و کمپاین ها در یونان در آستانه رواندازی همپرسی در این کشور توقف داده شده است. رای دهنده ها فردا در یونان در این مورد در همپرسی اشتراک میکنند که آیا حکومت با شرایط بهتر قرض دریافت کند و یا رهبری جدید روی کار آید. حکومت چپگرای صدر اعظم الکسیس سپراس 24 ساعت پیش از همپرسی بر راهپیمایی های سیاسی و نظرسنجی ها تحریم وضع کرده است. سپراس وعده کرده است که پس از 6 سال بحران اقتصادی در یونان از شدت اقدامات سختگیرانه مالی می کاهد. بروز جمعه دو گرد همایی در آتن پایتخت یونان برگزار شد که در آنها حامیان الکسیس سپراس و گروه رقیب اشتراک کرده بودند. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضعیت آب و هوا و تقریبا همکارم سحر لیوال با مطالب خبری با شماست.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 32. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 31. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 11.
با تشکر از ویدا برکی و ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. این خبرها و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط و 96.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. و ولسی جرگه افغانستان به نامزد وزارت دفاع این کشور رأی تایید نداد. اما چرا؟ از یک عضو این جرگه بشنوید.
دلیل ردش نمین بود که مسائل سیاسی و فراق قومی بود. امروز رأی که بود ای سیاسی و قومی بود، به خاطر مسلک و به خاطر خوب بودن و پاک بودن نبود.
نهادهای امنیتی به خاطر غفلت در رویداد جلریز میدان وردک باید مورد بازپرس جدی قرار گیرند. این مسئله سوی رئیس ولسی جرگه مطرح شده است.
غفلت ارگانهای امنیتی جدتاً قابل بازپرس هست. کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی دقیقاً ایرا بررسی بکنه.
از چگونگی وضعیت امنیتی فیلی ولسوالی جلریز هم میشنوید.
امروز 12 پسته که ما از او عقب نشینی کرده بودیم اونا را پس تسخیر کردیم.
نگاهی به برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت. از تیزابپاشی به صورت 3 دختر شاگرد مکتب در هرات هم مشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست به نشر می رسند. باز هم خوش آمدید. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. معصوم ستانکزی نامزد وزارت دفاع افغانستان از سوی اعضای ولسی جرگه رد گردید. در اجلاس امروز ولسی جرگه نصاب مجلس 213 نفر بود و آقای ستانکزی 84 رأی تایید و 107 رأی رد به دست آورد. در این حال برخی از وکلا در ولسی جرگه دادن رأی عدم اعتماد به نامزد وزارت دفاع را برخورد سیاسی و قومی با وی عنوان می کنند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که موجودیت وزیر دفاع در کاهش نامنی های افغانستان مهم خوانده می شود، اما بیشتر اعضای ولسی جرگه برخلاف توقعات مردم و برخی از کارشناسان به نامزد وزارت دفاع رأی رد دادند. در اجلاس عمومی روز شنبه محمد معصوم ستانکزی به تشریح برنامه هایش پرداخت و بعداً در یک رأیگیری با کسب رأی کمتر از 50.1 نتوانست حیث وزیر دفاع افغانستان تایید گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از پایان رأیگیری از حکومت خواست تا فرد دیگر را به حیث نامزد وزیر دفاع به این جرگه معرفی نماید.
محترم محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رأی تایید نتوانستان مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. به این اساس از جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که کسی دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه به اسرع وقت به معرفی بگیرند.
در اجلاس عمومی روزشان به ولسی جرگه تعداد وکلای حاضر در مجلس 213 نفر بود که محمد معصوم ستانکزی می توانست با به دست آوردن 107 رأی تایید به حیث وزیر دفاع انتخاب گردد. آقای ستانکزی پیش از این به حیث رئیس دالنشای شورای عالی صلح و وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کار کرده و اخیراً از سوی رئیس جمهور غنی به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی گردید. محمد معصوم ستانکزی هفته گذشته هم را با نامزد بانک مرکزی و دوز و شورای عالی سر محکمه به ولسی جرگه معرفی گردید. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از این جرگه تقاضا کرد تا هر چه زودتر برای آنان رأی تایید بدهند. پیش از این شیر محمد کریمی لیدر سیز قبلی وزارت دفاع نیست که به حیث نامزد وزیر دفاع از سوی حکومت معرفی گردیده بود، نتوانست رأی تایید از سوی ولسی جرگه را به دست بیاورد. اعضای ولسی جرگه در خصوص دادن رأی عدم اعتماد به نامزد وزیر دفاع نظریات مختلف ارائه می کنند. برخی از وکلا نداشتن تخصص نظامی، عدم کارایی و در دوره سرپرستی در تامین امنیت و موارد دیگر را از دلایل عمده ندادن رأی اعتماد اعضای این جرگه به آقای ستانکزی می دانند. اما برخی دیگر از اعضای این جرگه به این باورند که علت رد محمد معصوم ستانکزی مسئله سیاسی و قومی بوده است. عبدالقادر زازی وطن‌دوست یکی از این وکلا:
واضح معلوم از دلیل ردش نمین بود که مسائل سیاسی و فراق قومی بود. امروز رأی که بود ای سیاسی و قومی بود وی به خاطر مسلک و به خاطر خوب بودن و پاک بودن نبود.
نامزد وزیر دفاع اعضای ولسی جرگه در حال رد می‌گردد که درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در چندین ولایت کشور ادامه داشته و برخی ولسوالی‌ها به دست مخالفان مسلح سقوط کرده است. گزارش‌ها می‌رسانند که در این درگیری‌ها تلفات زیادی به نیروهای افغان وارد شده و در چنین وضعیت نبود وزیر دفاع یک مسئله نگران کننده خوانده می شود. کارشناسان افغان نیز وضعیت کشور را بحرانی خوانده و موجودیت وزیر در این وزارت را یک ضرورت جدی می دانند. آنان تاکید میکنند که باید به این مسئله توجه جدی صورت گرفته و حکومت تلاش نماید تا کشور را از این بحران بیرون سازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی در رویداد ولسوالی جلدیز ولایت میدان وردک غفلت کردند و باید مورد بازپرس جدی قرار گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی این اظهارات را امروز در بحث‌های آزاد این جرگه که بیشتر به چگونگی واقعه جلدیز اختصاص یافته بود بیان کرد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که همکنون عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی جلدیز ولایت میدان وردک جریان دارد. فریبا واحدی و بیشتر در این مورد.
پس از درگیری‌های شدید و کشته شدن چندین پلیس محلی از سوی مخالفان مسلح در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، اکنون ولسی جرگه میگوید که نهادهای امنیتی به خاطر غفلت در این رویداد باید مورد بازپرس قرار گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این رویداد را تقبیه نموده، گفت که باید این موضوع در کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه به گونه لازم بررسی شود.
غفلت ارگانهای امنیتی جدن قابل بازپرس هست. کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی جدن این موضوع را با مسئولین امنیتی در میان گذاشته دقیقا ایرا بررسی بکنه.
طالبان مسلح پنجشنبه هفته گذشته از چندین استقامت بر ولسوالی جلریز میدان وردک که ولایت همجوار با کابل می باشد حمله کردند. بر بنیاد گزارش‌ها مهاجمان به شکل گروهی حدود 40 پلیس محلی را کشتند، برخی آنان را سر بریدند، چشم‌های شمارشان را کشیدند و دست و پای چندین تن آنان را بریدند. پس از این رویداد محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه در خبرنامه از تأخیر در اعزام نیروهای کمکی به ولسوالی جلریز انتقاد کرده و خواهان تحقیق در زمینه شد. کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک خشم نماینده های مردم در ولسی جرگه را نیز برانگیخته است. محمد عارف رحمانی و امیده اکبری دو وکیل در ولسی جرگه رویداد ولسوالی جلریز را توطئه و جنگ سیاسی میخوانند.
ما میخواهیم بگویم این یک توطئه غیر اخلاقی، یک توطئه ضد ملی و ضد انسانی و ضد اسلامی صورت گرفته.
به اینجا چندین بار با وزارت دفاع، شورای امنیت، صدر ریاست جمهوری وقتی که ارتباط برقرار میگه ما مکمل تمام کوردینات داریم، در حالی که در ساحه در خود ولایت ما ارتباط میگیریم میگه که ما تلفاتی هم نداریم، هیچ چیزی گپ نیست، خیر خیریت است. پس در اینجا معلوم میشه که اینجا یک پلان شده و یک جنگ سیاسی بوده.
پیش از این اعضای شورای ولایتی میدان وردک هشدار داده بودند که اگر حکومت از جنگ جاری در ولسوالی جلریز جلوگیری نکند، مرکز این ولایت به زودی به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. در این حال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که مخالفان مسلح به گونه گسترده بر پوسته های امنیتی در جلریز حمله کرده، اما اکنون عملیات تصفیه‌ای به هدف سرکوب آنان ادامه دارد. همزمان با این حیات الله عیاد ولی میدان وردک میگوید که نیروهای امنیتی که از 12 پوسته امنیتی عقب نشینی تکتیکی کرده بودند، روز شنبه دوباره این پوسته ها را تصرف کردند.
امروز 12 پوسته که ما از او قوتهای خود را عقب نشینی کرده بودیم، پس 3 ساعت پیش قوتهای ما تمام پوسته هایی که زیر خطر نفوذ مخالفین بود اونا را پس تسخیر کردیم.
ولسوالی جلریز در غرب کابل موقعیت دارد و از پایتخت 60 کیلومتر فاصله دارد. آگاهان امور نظامی میگویند که حکومت قادر به تامین امنیت مناطقی که در چند کیلومتری پایتخت قرار دارد نیست و نامنی ها در همچون مناطق میتواند تهدید جدی به کابل باشد.
شنیدید که رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید نهادهای امنیتی در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک غفلت کردند و باید مورد بازپرس قرار گیرند. در این حال مقام های محلی میدان وردک میگویند که پس از عقب نشینی تکتیکی در ولسوالی جلریز، نیروی امنیتی افغان دوباره 12 پوسته امنیتی این ولسوالی را تصرف کردند. نگین جهان را در این مورد با حیات الله حیات ولی میدان وردک مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد وضعیت فعلی امنیتی در این ولسوالی پرسیده است.
امروز سه ساعت پیش 12 پستی که ما از او قوتهای خود را عقب نشینی کرده بودیم به حساب یک تکتیک نظامی، پس 3 ساعت پیش قوتهای ما تمام پستهایی که زیر خطر نفوذ مخالفین بود اونا را پس تسخیر کردیم و فعلا ما مصروف جابجا ساختن قوای امنیتی خود در او پستها هستیم. در مجایی که در نقطه مابینی شارای میدان و بامیان که شارای نمبر 2 میگه، در نقطه مابینی بین جرلیز و میدان شهر دشمن نفوذ کرده بود که قوتهای ما تکتیکی عقب نشینی کرده بود. ما تانستیم بعد از 1.5 روز قوتهای خود را از دو طرف، از ولسوالی جرلیز و از کوتی اشرو از طرف میدان شهر منسجم بسازیم. 3 ساعت پیش الحمدلله کل ساحاتی را که دشمن نفوذ کرده بود پس از طرف قوتهای دولت اسلامی افغانستان تسخیر شد و فعلا عملیات تصفیهوی در بعضی قریه و قصبات جریان داره که احتمال داره اوجا دشمن پناه برده باشه.
آقای حیات روز قبل قماندان پلیس محلی ولسوالی جلریز در مصاحبه تلفنی با رسانه گفته بود که تحت محاصره طالبان قرار داره و گفته بود که ما فروخته شدیم. این گفته ها تا چی اندازه صحت داره؟
این گفته ها اصولا جای نداره. به این شک نیست که بعضی از پسته های ما محاصره بود، ولی قوات های امنیتی توانستن این محاصره را بشکرانه. ما تلفات داریم، دشمنم بسیار تلفات داره. الحمدلله فعلا وضعیت نرمال شده و ما پشت دشمن را گرفتیم، در جای که باشه پیدا کنیم تا به شکل کلی ولسوالی جرلیز را با امن بسازیم.
آقای حیات، آیا گروه داعش و طالبان یک جا حمله کردند ولسوالی جلریز؟
ما دقیقا معلومات نداریم که آیا یک جای حمله کردن یا طالب یا داعش بودن، ولی مخالفین بود و ضربه قوی خورده و امید است که در آینده اینا ای جرأت نداشته باشه که پس سری مناطقی که اینا را راندیم باز حمله بکنن.
آقای حیات، نیروهای امنیتی تا چی اندازه آماده هستند برای مقابله با این گروه؟
ما آمادگی لازم داریم. در این شک نیست که دشمن از بعضی خاله ها استفاده کرده و در یک نقطه اینا نفوذ کرده بود که از میدان شهر و از ولسوالی جرلیز زمامین وجود داره که قوات های امنیتی نمیتونست که به زودترین فرصت اوجه خود برسانه، ولی انشالله که فعلا ما تجهیزات و امکانات کافی داریم که نفوذ آینده دشمن را به هر قسم که باشه مقابله کرده میتونیم.
شنیدید که مقام های محلی میدان وردک میگویند که پس از عقب نشینی تکتیکی در ولسوالی جرلیز، نیروهای امنیتی افغان دوباره 12 پسته امنیتی این ولسوالی را تصرف کردند. در این حال روزنامه چاپ امروز کابل هم بیشتر مطالبشان را به نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی جرلیز میدان وردک اختصاص دادند. تعداد از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع تخطی های پاکستان در سرحد مشترک با افغانستان و نگرانی ها در مورد وضعیت ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله اش نوشته که پاکستان در امتداد خط دیویرند تحرکات غیر قانونی داشته و رهبران حکومت افغانستان مصروف جنجال ها در رابطه با کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هستند. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان در ولایت خوست تلاش دارد 5 کیلومتر در خاک افغانستان داخل شود و در ولایت پکتیکا می خواهد که از نقطه صفری گذشته دروازه بسازد. با باور سرمقاله نویس، این تحرکات پاکستان و دامن زدن به ناامنی ها از سوی آن کشور در افغانستان تصادفی نبوده و حکومت افغانستان باید در برابر آن عکس العمل نشان دهد. سرمقاله نویس ویسا در همچو وضعیت مصروف بودن رهبران حکومت را در مسائل دیگر تأسف بار خوانده است. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز سرمقاله اش را با این پرسش آغاز کرده است که چرا در جنگ ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک نیروهای پلیس محلی کشته شدند. سرمقاله نویس گفته است که مخالفان مسلح دولت با برافراشتن بیرق‌های سیاه و سفید در جلریز بر پوسته‌های امنیتی حمله کرده اند. با گفته سرمقاله نویس، در حادثه ولسوالی جلریز حدود 30 تن از پلیس محلی کشته شده و برخی آنان سر بریده شده اند. با باور سرمقاله نویس اطلاعات روز، رویداد ولسوالی جلریز نشان دهنده آن است که خون نیروهای امنیتی ارزش چندانی در نزد مقامات بلند رتبه دولتی ندارد. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت با توجه به موضوع ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در سرمقالهش نوشته که مخالفان مسلح دولت در عقب دروازه های شهر کابل. سرمقاله نویس نوشته است که حمله اخیر مخالفان مسلح دولت بر ولسوالی جلریز زنگ خطر برای حکومت وحدت ملی می باشد. به باور سرمقاله نویس ممکن مخالفان مصالح دولت در میدان وردگ و لوگر راههایی را که این ولایات را به کابل وصل می کند نیز بسته کنند. سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که وضعیت در ولایت همجوار کابل تأثیر مستقیم بالای وضعیت شهر کابل داشته و سفارش میکند که حکومت باید به تأمین امنیت در این ولایات بیشتر توجه کند.
تشکر از همراهی هر یک دان تا این لحظات شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میشنوید که پلیس هرات میگوید افراد ناشناس بر صورت 3 دختر مکتب در مرکز شهر هرات تیزاب پاشی کردند. مسئولان در شفاخانه نور هرات وضعیت یکی از این شاگردان را وخیم گزارش دادند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
مقامات امنیتی در هرات تایید می کنند که 2 تن از افراد موتورسیکل سوار بالای صورت 3 تن از دختران لیسه مهری هیروی تیزاب ریختند. این حادثه در یکی از مناطق مزدحم شهر و در نزدیکی یک پسته امنیتی رخ داده است. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنی ولایت هرات میگوید عاملین این قضیه از محل فرار کرده ولی نیروهای امنیتی تلاش‌های را به خاطر شناسایی عاملان این قضیه آغاز کردند. آقای روزی میگوید تا کنون انگیزه این رویداد روشن نشده است.
دو طلاب لیسه میری همین مواد پاش داده شده. موتورسیکل هم ما تا این روز اونم فیصله شورای نظامی که باید 2 نفر از استفاده نشه و اون را تا بال ما تطبیق کردیم. دیگه کدام فیصله دیگه از طرف شورای نظامی نشده که ما را تطبیق نکرده باشیم.
از سوی هم عزیز الرحمن سروری سرپرست ریاست معارف ولایت هرات گفت این رویداد زمان صورت گرفته است که شاگردان مکتب لیسه مهری هیروی در حال رفتن به سوی مکتب بودند. آقای سروری میگوید بدون بال این رویداد مجروحین این حادثه به شفاخانه نور انتقال داده شده و وضعیت صحی آنان نسبتاً خوب گزارش شده است. همچنان جمال عبدالناصر آخوندزاده مسئول شفاخانه نور هرات بر رادیو آزادی وضعیت صحی این افراد را قناعت بخش توصیف کرد. او میگوید این افراد بعد از تداوی لازم از شفاخانه مرخص شده و به خانه هایشان انتقال داده شدند.
طوری که خود اینا حکایت میکردن اینا 3 نفر بودند که 1 نفر چون صرف کمی جلد دست ها از او تخریش شده بود دور به شفاخانه ما نیاوردن، ولی 2 نفر دیگه که چشم از او تخریش شده بود به شفاخانه نور مراجعه کرد. الحمدلله وضعیت اردوی تا ناقناعت بخش بود.
با این حال سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی این رویداد را غیر انسانی می خواند. آقای کبرزانی می گوید در صورت که مقامات امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی نسبت به این گونه رویدادها بی‌تفاوت باشند، امکان آن می رود که در آینده نچندان دور مردم حاضر نشوند تا دخترانشان را به مکتب بفرستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تلاش ها برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران جریان دارد. ایران مکررن میگوید که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد، اما ایران برای اولین بار چگونه توانست به یورانیم غنی شده و ریاکتورهای هسته‌ای دست یابد؟ بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
برنامه هسته ای ایران برای بار اول در 8 دسامبر 1953 میلادی زمان آغاز شد که دوید هایزنر رئیس جمهور آن زمان ایالات متحده آمریکا در مورد استفاده از انرژی هسته ای صلح‌آمیز سخنرانی کرد. هایزنر گفته بود که اگر از انرژی هسته ای به هدف صلح‌آمیز کار گرفته شود، می توان برای کشورهایی که با کمبود انرژی روبرواند انرژی تولید کرد. رئیس جمهور وقت آمریکا برای عملی کردن این طرح گفت که کشورش تکنولوژی لازم و متخصصین را برای آن هده کشورهای فراهم خواهد کرد که علاقمند برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و غیر نظامی اند. در میان کشورهایی که برای اولین بار طرح آمریکا را در مورد تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای پذیرفت، ایران بود. واشنگتن و تهران در سال 1957 توافقنامه همکاری‌های هسته‌ای را رسماً امضا کردند. مارک فیتس پترک، رئیس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن می‌گوید سیاست و تجارت باعث شد که آمریکا این توافقنامه را در آن زمان با ایران امضا کند.
در رقب این معامله هم نیاز سیاسی و هم تجارتی وجود داشت. سیاسی به گونه‌ای که نقش ایران را در آن زمان در دایره روابط آمریکا تقویت می بخشید و از لحاظ تجارتی ایران به یک برنامه عظیم انرژی هسته‌ای تمایل داشت که احتمالاً تجهیزات زیاد آن را از شرکت‌های آمریکایی می‌خرید.
دو سال پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با آمریکا، محمد رضا شاه پهلوی شایان زمان ایران اولین مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران را ایجاد کرد.
شنونده های عزیز، نسبت کمی وقت نمیتوانیم فشرده خبرها را در این برنامه داشته باشیم. حالا نوبت رسیده به نشر برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست. این دو برنامه را یکی پی دیگر بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. با روزوی صحت بندی شما می پردازیم به نشر مطلب ایفته برنامه هوای تازه. آیا می دانین محصلین افغان مقیم کشور هندوستان با چی مشکلات روبروان؟
پولی که داده می شه او کافی نیست. مستند دیپلمشون به پشتو و دری برد باسانی می تواله، به انگلیسی گرفتن نمی تواله انجاز بذاره. وقت از اینجا شدنامی پانتون شخصی خود به هندوستان ببری و نمی پذیرن. می گن این پانتونای تان همراه ما راجستر دیگه.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد چی میگه؟ موضوعی است که در این برنامه به نشد خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، قسمی که شاهد هستیم طی سالهای گذشته کشورهای مانند هندوستان، پاکستان، تاجیکستان و شماری از کشورهای دیگه تعدادی از بورسیه ها را در اختیار محصلین قرار میتن که شمار زیاد او توسط کشور هند در دسترس محصلین قرار داده میشه و محصلین هم از طریق ای بورسیه ها برای ادامه تحصیل راهی ای کشور میشن. به گفته مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در حدود 16,000 محصل در کشور هندوستان دارند که از جمله 1,300 محصل از طریق بورسیه های دولتی رفتن و در حدود 6,000 از بورس های ICCR یا قنسلگری کشور هند است و متبقی به مصرف شخصی خود شخص است. بحث ای هفته برنامه هوای تازه روی مشکلات محصلین کشور هند است که آیا تا به حال از طرف کشور هندوستان به مشکلاتشان رسیدگی صورت گرفته یا از موضوع آگاهی دارن یا خیر. در این برنامه با یک تن از محصلین افغان مقیم کشور هند که به افغانستان آمده و به نمایندگی از محصلین اوج مشکلات مطرح کرده سخنان داریم و در پاسخ به مشکلات اونا با مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در تماس شدیم. زمانی که از بیت الله حمیدی محصل افغان در کشور هند از مشکلات محصلین اوج سوال کردیم، او در قدم نخست از مقدار پولی که از طرف دولت برای محصلین داده میشه یاد کرده، گفت که او پول کافی نبوده و در ضمن به وقت برشان پرداخت نمیشه. همچنان کارت های بیمی صحی که برشان داده شده، او کارت ها در شفاخانه ها مورد پذیرش قرار نمیگیره.
برشان بدل آشه که داده میشه، یعنی پولی که داده میشه او کافی نیست. اول خو کافی نیست، ماهی $50 برای یک محصل در اونجا واقعا سخت است باش بسازه. دوم باوش دزی که کافی نیست، به همین مصارفشان هم بلخ پرداختن میشه. هر 6 ماه باید برشان فرد پیسه داده میشه که یعنی 6 ماه باید محصل از پول خود، از امکانات خود زندگی کنه. و سومین مشکلشان این است که برشان کارتای بیمه صحی داده میشه. کی کارتایشان برام محصل پنتون علواد هندستان گفتن که این کارتای ما مورد پذیرش نیست. شبخانه ما چندین بار دوستا مریض شدن، رفتیم شبخانه رد کردن که ما به این کارتا نمیتونیم علاج شما رو بکنیم، شما باید مصارفتان رو بپردازین برامون.
برای پاسخ به این مشکل از انجینیر کریمه قیوم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج وزارت تحصیلات عالی افغانستان مشنویم.
در این قسمت ما گفته میتونیم چون سال اخیرن که وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن، از او خاطر نتونستیم که می پول محصل به مو زمان و میاد معینه باید انتقال شود. مگر اینکه این مشکل از طرف تفاهمنامه‌ای که ما داریم باید حل بوده باشه و حل هم است، چون همین پنتونایی که محصلین ما در اونجا هستن و همین مقدار $50 که برشان فقط به خاطر جیب خرج شان است البته که تعیین شده و دمو میاره که دو کشور هست بعد کافی هست، یعنی میرسه و همچنان از طرف پانتونا برشان پرداخت شده و فعلا مشکل در قسمت ناحیه وجود نداره. پول بیمه که برشان پرداخت میگرده در حدود $75 در سال که او در یک شرکت دولتی داده میشه که از طرف از اونها بیمه از اونها تمویل میشه. در اینجا ما توی که خودم در سفر اخیر خود دریافتم که مسئولین ما از پالیسی بیمه هیچ خبر ندارن و حتی که علاقم ندارن باید بفهمن. همین کارت بیمه که برشان داده میشه او در شفاخانه دولتی البته در کار میشه و مو شفاخانه که با مو پانتون در هماهنگی با مو پانتون البته اینا میرن و شفاخانه شخصی مراجعه میکنن. متاسفانه این بیمه اونجا قابل تطبیق نیست.
بیت الله حمیدی مشکل دیگه که در ارتباط با شهادتنامه ها و دیپلم محصلین است یاد کرده گفت که اسنادشان به زبان های ملی کشور است اما به زبان بین المللی یا انگلیسی وجود نداره. زمانی که محصل اسناد خودم میبره مورد قبول اونا قرار نمیگیره.
دیپلم هایی که برای ما اینجا داده میشه لسان انگلیسی و لسان پشتو و دری که لسان های ملی است یا جدا جدا است، اوراق جدا دیزاین شده. وقتی وزارت میری لسان انگلیسی برای کسایی داده میشن که از مؤسسات و یا نمیدونم خط آورده باشه یا کدام کار جدی بر دیگرا گفتمش که ما فعلا کپی انگلیسیشان نداریم، یعنی براتون ما نمیتونیم مال دیپلم بدیم. وقتی تو دیپلم لسانای ملی تا اونجا میبری و یک استدلال بسیار منطقی و طبیعی پیش میکنه که ما نمیفهمیم که دیپلمتون چی نوشته است، پس بر ما ترجمه انگلیسی از ایراد عقل بیاره نگا خود انگلیسیشان نمیتونیم بیاره. سفارت ما کمک کرده نمیتونه ترجمه نمیکنن چون میگن ما از صلاحیت ما بالاتر است، باید وزارت خارجه در کابل ترجمه را بکنه. وزارت خارجه اینجا ترجمه نمیکنه چون میگن وزارت تسهیلات عالی دیپلم انگلیسی توزیع میکنن برای بعضی بر شما که نمیتونه مشکل خودتان است. یکی شات نمی صنف 12 است که شات نمی لسان ستان است. اینجا از وزارت همیشه بهونه میکنه که ما نداریم برای چه آوردار دادیم ولی نداریم فعلا به ما نامده.
خانم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج در پاسخ به اسناد محصلین پوانتون های دولتی و خصوصی چنین گفت:
البته این مورد بحث میشه به ای که این مسئله ما از کدام کاتگوری به بورس میرن، چون زمانی که ما از طریق وزارت تحصیلات عالی به بورس ها کاندیدای خود معرفی میکنیم در سطح لیسانس شهادت نامه البته بر از من نیاز کس شهادت نامه دور معرف است که اینا یک شهادت نامه ترست است و این مشکل نداره، البته انگلیسی دری و پشتو همه دور درج است و کسایی که در سطح بالاتر میخوان به بورس ها برن در اونجا باید کاندید متوجه باید باشه که چون زمانی که می دیپلم لسانس از لسان پشتو یا دری یا ملی ما که هست باید اونا به پانتون خش مراجعه کنن تا این بتانن که امو یک سرتیفیکیت یا دیپلم انگلیسی رو باید به دست بیارن و اگر کسایی که مثلا از پانتون شخصی فارغ شدن اونا نباید از این که وزارت خارجه را در جریان بذارن راستا نباید اقدام کنن، چون پروسه طوری است که تا حال اسناد دیپلم بر تزیین نیافته بر پانتون خصوصی، بنان اینا در اصل دریافت یک مکتوب رسمی از وزارت تحصیلات عالی وزارت خارجه و میتونن با مرجع انتقال بدن و اونا به شکل رسمی شناخته میشه البته به لسان انگلیسی.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. آقای حمیدی مؤسل افغان مقیم کشور هند در مورد راجستر نبودن برخی پوهنتون‌های خصوصی و محصلینی که به او کشور میرن اسنادشان مورد قبول قرار نمیگیره و این باعث سرگردانی محصلین زیاد شده میگه.
وقت از اینجا شاتنامه پوهنتون شخصی خود به هندستان ببری و نمیپذیرن، میگن این پوهنتون‌هایتون همراه ما راجستر نیست یا به سطح بین‌المللی مورد بنام اینترنشنال داکومنتس یک کتاب است که در اون لیست تمام پوهنتون‌های جهان میباشن، لیست پوهنتون‌های رسمی و ثبت شده. در اونجا وقتی پانتونای ما وجود ما نمیفهم کدام حتی اصلا اینجا اکثرت پانتونای شخصی که فعالیت میکنه ولی امر وزارت تحصیلات عالی راجستر نیستن. وزارت تحصیلات عالی امر با ارگانهای دیگر باید همکاری کنه این مسئله پانتونا رو یا مجبور به راجستر بسازن یا اینکه دروازه شونه ببندن. ما در هندستان امر ما افراد بودن که برده بودن اسناد خودمون مورد پذیرش قرار نگرفتن، دست خالی پس برگشتن، حتی داخله گرفتن نتونستن بر مستری.
خانم امیری در پاسخ به این مسئله گفت:
در این مورد مثلا مسئولین ما که اگر خودشان میخوان که با اسناد دستاشتی که از پانتون خصوصی دریافت میکنن و مستقیم میخوان به کشور خارج برن باید بسیار دقیق باشن که وقتی که در کشور خارج میرن حداقل باید یک سند را که او را تایید کرده باشه باید داشته باشن امرای خود. در غیر از او اگر اماطور با یک سندی که از پانتون بدون از اینکه تایید وزارت تحصیلات عالی بدون از اینکه تایید وزارت خارجه باشه باعث سرگردانی از اونم میشه، لطفا از این جلوگیری کنید. پانتون خصوصی که نزد ما ثبت هستن اینا تمامش اسناد ما محصلین که از اونجا فارغ میشن تایید میشه، این همی خود نشان میده که این یک پانتون صحیح هست و از نگاه اسناد و دیگر مشکل نداره و بعضی پانتون خصوصی متاسفانه در کشور ما فعالیت هنوزم جریان داره که اونا ثبت و رجستر شده وزارت تحصیلات عالی نمیباشن. البته محصلین ما که از اون پانتون فارغ میشن شاید این همی مشکل مواجه هستن.
یکی دیگه از مشکلاتی که محصلین افغان مقیم کشور هند به اون مواجه هستن معرفی نشدن محصلین افغان با پانتون های معتبر کشور هندوستان است که بیت الله حمیدی در این مورد گفت.
ما مسئولین عراقی را دیدم، برای مسئولین عراقی قبل از اینکه از عراق بیاین به هندوستان اینجا برایشان گفته میشه که فلان 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 پانتون شما اجازه دارن درس بخونین، دیگراش نه، اگه بخونین هم اسنادتان اینجا مورد پذیرش نیست. ولی مسئولین افغان این مسئله نیست، هر پانتونی که عریضه دادن و قبول کردن که بعضشان با کیفیت نداره، فقط ساختمان و چیزا جور کرده و مسئله بازی میتن و باز پول مسئله گرفته درس دادنش و چیزایشون مشکل داره. پانتون خوب داره هندوستان، بهترین پانتون پانتون دهلی است. در پانتون دهلی بسیار کم افغان است که از طرف دولت معرفی شده باشه یا از طرف شخصی زیاد است و از طرف دولت کم است. مرکز که بسیار ولیوش بلند است و اونجا کم محصل است. اگر دولت ما بتونه به همین پانتون ها معرفی کنه.
خانم انجینیر کریمه قیوم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج با رد این مشکل گفت.
اولا لیست از طرف سفارت افغانستان در دهلی که بر ما روان میشه، اینا بر ما تمام لیست پانتونای روان میکنن که اکثرا دولتی هست و اگر شخصی هم هست اعتبار اکادمیک خیلی بالا را دارن. البته کلا در لیست اکریدیتیشن ای میگن اونا قرار دارن و این گپ ما رد میکنم، چون اینطور نیست که ما هر پانتونی که باشه به شکل کورکورونا تصمیم گرفته شه و ای ابتدا لیست خواسته میشه، تماما ارزیابی میشه پانتونا، بعدا کاندیدا برش ارسال میشه. بعضی اوقات مسئله امی پیش از اینکه خوب خودا بفهمونن و معلومات دقیق در رابطه با مو پانتون دریافت کنن، فقط از بعضی کسایی که بعضی چیزا میگن با مو اعتبار میکنن و بعضی شکایت هم داشته باشن.
بیت الله حمیدی این موضوع را اشاره کرده گفت که دوج برخی از جوانان هم هستند که در شرایط سخت تحصیلات پیش میبرن، اما تعداد دیگه هم هستند که وقت خود هدر نموده و متوجه درس و تحصیل نیستن. از خانم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم محصلینی که اعزام میشن آیا از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان مورد پیگرد و تعقیب قرار میگیرن یا خیر؟ در پاسخ چنین گفت.
خصوصا در مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن از اینشه، در این قسمت ما یعنی هر سمستر در جریان از اینکه هر سمستر حتی که چندین بار سال حیات میرن و تمام پانتون دیدن میکنن از کریکولم ها، از محیط درسیشان و حتی که از لیلیه هایشان، از غذاشان، از کلا ارزیابی میشه و در خط مثال اگر دیده میشه که بعضی مسئله که واقعا با بعضی پانتون ها مشکل دارن، حتی که ما در تبدیلیشان اقدام میکنیم.
خوب هر کشور از خود قوانین و مقررات و فرهنگ خود می داشته باشند. از خانم انجینیر کریمه قیوم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج ایران پرسیدیم برای آگاهی دهی از فرهنگ کشورهایی که محصلین برای تحصیل اعزام میشن کدام پروگرام های دارن یا خیر، در پاسخ گفت.
وزارت تحصیلات عالی در قسمت از اینکه پیش از اینکه مسئولین ما اعزام میشن و یک برنامه به نام اورینتیشن داریم که اینا گروه گروه ما مسئولین اینجا میخواهیم در مدت یک روز یا دو روز اینا ترینینگ میگیرن. تمام مو قوانین فرنگایی که در کشور میزبان که نام میرن تمام اگهش برشان آشنایی داده میشه و تمام شرایط ازی گفته میشه که مثلا قوانین ایشان چه رقم است، کشورهای غیر اسلامی است و اونا باید بسیار دقت کنن و همچنان فرهنگ از مردم وقتی که میرن مسئله ما باید بسیار متوجه باشن و هر پانتون هر لیلی از خود یک مقرره و طرز العمل می داشته باشه. این مسئله تمامش به موارد گفته میشه. باز هم ما اخیرا متاسفانه بعضی موارد دریافت کردیم که جوانای ما همین معیارات در نظر نمیگیرن و بسیار به یک سلوک خراب با کسایی که مسئولین لیله هاشون یا مسئولین پانتوناشون است با رفتار بسیار خراب میکنن. متوجه باشه که از این قانون مقرراتش باید پیروی کنن یا از این کارهایی که خلاف میکنن باید جلوگیری کنن. زمانی که کار نمیکنه حتی وقتی هم شده که مسئولین از طرف پانتون سخت سند اخراجی را هم گرفتن. به اون صورت وزارت تحصیلات عالی چون بر ما هر کشوری که یا هر مرجع بورسندک بر ما بورس میتن قانون از اونام بر ما قابل احترام است، ما مطابق از اون ما مجبور میشیم که مسئولین اخراج کنیم.
خوب جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه و آرزو میبریم که به باقی مانده مشکلات جوانان و محصلینی که نه تنها در کشور هندوستان هستند بلکه از سایر کشورهایی که محصلین افغان ادامه تحصیل دارند توجه صورت بگیره. برنامه هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم، اما قبل از خدافیزی برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین و میگیم خداوند یار و مددکارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با سید هاشم بصیرت، رئیس انجوهای وزارت اقتصاد افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که با ما هستیم.
تشکر.
با یک سوال معلوماتی آغاز میکنیم. همکنون چه تعداد از انجوهای داخلی و خارجی در وزارت اقتصاد افغانستان ثبت و رجیستر است؟
تشکر از سوال شما. قبل از اینکه در پاسخ شما ارائه بکنیم، باید یک مختصر بگویم که موسسات غیر دولتی یا انجوها از نظر قانون انجوها چی هستند. ما معمولا برای خاطر از اینکه موسسات غیر دولتی در جاهای مختلف ثبت میشه، ولی در وزارت اقتصاد تنها موسسات غیر دولتی تحت نام انجوها ثبت میشن. موسسات غیر دولتی با اون سازمان های اطلاق میشه که غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی باشه، یعنی تمام فعالیت هایشان بدون مفاد و بدون توزیع عاید موسسات برای مردم به شکل رایگان برسانند. و فعلا تعداد موسساتی که در وزارت اقتصاد یا دراست اینجا ثبت رجیستر و 1990 اینجاهای داخلی و خارجی میرسه که از جمله همین رقم ذکر شده 273 از اینجاهای خارجی و بین المللی است.
بله، در کدام بخش فعالیت میکنه؟
فعالیت اینجاها البته نامحدود است، به استثنای ماده 8 قانون اینجاها که مسئله ساختمان و مسئله کشت مواد مخدر و تجارت و مسئله بزنس و گپا رو مطرح می سن. دیگر در همه بخش ها اینجاها حق فعالیت دارن من جمله. البته عمده ترین فعالیت هایی که موساد انجام می شن در بخش معارف هستن که او شامل تربیه معلم، سواد آموزی در بخش زراعت، موجود سربند ها، باغداری، ترویج نباتاتی که حاصلات از نباشن در قسمت بهتر، در قسمت صحت از این خدماتی، در قسمت مین پاکی، در قسمت ارتقای ظرفیت، کورس های سواد آموزی و در قسمت انکشاف مهارت خانم ها، در قسمت حقوق بشری، در قسمت حقوق اطفال و خانم ها و محیط زیست و آگاهی دهی و اشتراک در یا بسیج مردم برای انتخابات عام از ولایتی و مثال پارلمانی و ریاست جمهوری هست که اینا معمولا مؤسسات برای آگاهی دهی فعال هستند.
شکایت وجود داره که هماهنگی لازم در تنظیم کمک های خارجی و نظارت و ارزیابی از وضعیت پیشرفت پروژه وجود نداره. شما در این ارتباط چی؟
خب ما نباید بگویم که هماهنگی وجود نداره، ولی ضعف وجود داره. یعنی هماهنگی وجود داره و گونه مثال وقتی که ما میگیم وقتی یک مؤسسه
در تنظیم کمک ها ما گفتیم،
خب تنظیم کمک ها شما میفهمین که به اساس منابع تمویلی که برای موسسات وجود دارن عمدتا منابع یا بودجه غیر اختیاری است. غیر اختیاری معنایش این است که این فقط آپشن یا انتخاب از این بدست دونرها یا تمویل کننده ها
در جایی که دلشان شد بکنن دیگر ایج نظارت نیست.
که کلانترین پرابلم مردم افغانستان و یا نارضایتی مردم در امی ایست است که مطابق نیازمندی و اولویت هایی که در جامعه هستن این پروژه متاسفانه که در نظر گرفته میشه که کلانترین پرابلم در جامعه هستن.
شما چرا اقدام نکردید؟
خب البته قسمی که من پیشتر بر شما گفتم که بودجه غیر اختیاری هست. بودجه غیر اختیاری به خاطر از اینکه جامعه جهانی در کنفرانس هایی که به خاطر افغانستان برنامه ها را تمویل میکنن، اونا تعهد حکومت افغانستان یا مثال قناعت حکومت افغانستان بوده که بله یک مقدار پروژه هایی را که شما از طریق بودجه دولت تمویل میشه اونا به اختیار وزارت محترم مالیه قرار میده. یا بخش های دیگه کس که اونا عمدتا به اساس پیشنهاد موسسات تطبیق کننده یعنی اینجا پروپوزال ها یا پیشنهادات ارائه میشن و بعد از پیشنهادات بعد از ارزیابی توسط موسسات در اون جایی که بیشتر علاقه دارن در اون و از طرف دیگه هم قانون اینجاها یک صلاحیتی را برای وزارت اقتصاد در این مورد چیز نکردن که در اونجا موسسات بدون نظر وزارت اقتصاد به شکل خسرانه نمیتونن پروژه را تمویل بکنن.
اما وزیر قبلی اقتصاد گفتن که از سال 1385 به ایسو 95 انجوی خارجی و 874 انجوی داخلی به خاطری که کارهای خود درست انجام نداده بودن منحل اعلان شدن از طرف وزارت اقتصاد.
بله، ما یک رقم بسیار زیادی را داریم در وزارت اقتصاد که اینا بیشتر از 1000 موسسه داخلی می رسه، ولی علتش این است که موسسات هستند که نسبت عدم ارائه راپور فعالیت در بعد از تکمیل شدن هر 2 سال ما یک تعداد زیاد را که در دفعه 100 یا بالاتر از 100 در حدود 200 یا 200 اینجایی که راپور ایران کرده بودند و دو سالشون تکمیل شدن از طریق کمیسیون عالی ارزیابی اینا منحل شدن که حالا تعداد از این بیشتر از 1000 میرسند. از این گپ صحت دارن.
وقتی که شما نظارت کرده نمیتونین منحل چطور میتونین؟
ببینیم یکی نظارت است، یکی حکم قانون است. حکم قانون ما نظارت داریم، مثلا نمیگیم که نظارت نداریم. یک نظارتی هست که به اساس اسناد پروژه‌ای که به شما ارائه میشن، یعنی نظارت اسناد است و این نظارت وجود دارد در وزارت اقتصاد. ما در اینجا در هر 6 ماه از مؤسسات راپور میگیریم مطابق قانون اینجا، مطابق ماده 31 قانون اینجا، که در مؤسسه مکلف است که در ختم هر 6 ماه برای ما راپور بدن. وقتی که اینا 6 ماه راپور ندن، بعد از 6 ماه، بعد از یک سال، بعد از اینا یک اختاریه یک توصیه داده میشه که مؤسسه ما راپور داده باشه. بعد وقتی که مؤسسه خودش نمیدونه فن دریافت بکنه، یعنی 2 سالش تکمیل میشه، بعد این تمام این مؤسسات بعد از یک ارزیابی دقیق توسط کمیسیون تکنیکی این سروی یا فیلتر میشه، بعد این مثال تعداد هر قدر که هست اینجا یا 100 از یا 200 از یا 300 از اینا میره به کمیسیون عالی ارزیابی که در مدت 2 سالی که سپری شده تعداد این قدر اینجا قطعا راپور نداره، یعنی در مدت فاصله بین 2 سال. بعد موسس کمیسیون عالی ارزیابی به اساس قانون برای اونها یک مهلت تعیین میکنن، مدت البته گشت قانون مدت یک ماه برای دادخواهی و به خاطر ازی هستن، ولی بیشتر بوده که معمولا از یک ماه تا دو ماه تا حتی دو نیم ماه را در بر گرفته. در این دو ماه یک فرصت داده میشه و این اعلان میشه طریق رادیو و خبر داده میشه به اینجا از طریق رادیوهای محلی در ولایات ریاست های اقتصاد ما. این به اطلاع موسسات هماهنگی مثل اکبر، ایسیبی، ایدبلیون هم رسانده میشه که این موسسات 2 سال شده که راپورشان نتادن شامل لیست سیاه شدن، ولی یک فرصت دارن و اگر وقتی که فرصت منقضی میشه یعنی تمام میشه، بعدا یک کمیسیون دیگه داریم که به نام کمیسیون تصفیه و انحلال است. بعد از این کمیسیون اونا فیصله نهایی میکنه و اینجا لیست اینجا فعال حذف میشه.
یک شکایت دیگه وجود داره که شما برنامه تشویقی بر ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ندارین.
ما فکر میکنم که قانون اینجاها بهترین منبع هست و بروشورهایی که ما داریم و کنفرانس هایی که داریم و گردمایی هایی که موسسات دارن در همه جا ما همین پروسه که در وزارت اقتصاد جریان داره، ما یک شکل میدیایی نداریم و بودجه هم نداریم که ما این را اشتهار بکنیم و یا این را تبلیغات بکنیم که مردم
بیان. پس چی کنه جلب میکنین شما اینجاها را که بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن؟
خب همین قانون نافذ است و امروز تقریبا یک سابقه بیش از 30 سال است که موسسات وزارت پلان سابقه را وزارت اقتصاد به حیث یک مرجع ثبت موسسات غیر دولتی میشناسند و هر کسی که تقاضا میکنن و او آزادانه میدن همین جای داخلی همین جای خارجی. این جای خارجی ما در پاره از اینکه البته تاریخ خود وبسایت وزارت اقتصاد بعد اسناد را اونا را در وجه درج کردیم، مثلا کپی اساسنامه و قانون اینجا این موضوعاتی هستن که ما در آینده هم میخواییم که همین موضوعات اسناد را که یک سیستم آنلاینی که حال ما درج کردیم این ما بتونیم به شکل عموم بسازیم. ولی که ما پیشتر به شما گفتم که متاسفانه نسبت مشکلات مالی که ما داشتیم در گذشته یک وبسایت جداگانه برای ریاست اینجا نداشتیم که ما بتانیم مثلا تمام اسناد را ارائه کنیم. برای یک مدت معدودی که با کمک یک از مؤسسات به نام مؤسسه کانترپورت برای یک سال دو سال ما را کمک کردن، ما این وبسایت ما فعال بود و بعد متاسفانه که این وبسایت نسبت نبودن مثلا اسناد لازمه این دوباره از بین رفت و داریم. حالا ما فعلا یک سیستم آنلاین را وزارت اقتصاد از طریق وبسایت وزارت اقتصاد را انکشاف داده که این هم میتونه اسناد تقنینی را در اینجا پخش بکنه و هم میتونه اسناد
سبب
جلب کمک باشه و از طرف دیگر آگاهی دهی هم از این طریق شود.
یعنی مشوق های شما دارین که یعنی مالیه کم گرفته شود از امی سرمایه گذارا تکس و تعرفه؟
مشوق هایی هست که در قانون صراحت یافته و گونه مثال مؤسسه میتونه که وقتی که یک دونیشن خدا یا یک مساعدت بلایواز خدا از خارج کشور چی مواد خوراکه باشه، چی تجهیزات طبی باشه، چی وسایل تعلیم تربیه باشه، هر چی که باشد، اونا وقتی داخل افغانستان میکنن از این محصول گرفته نمیشه. مشابه دیگه شی است که موسسات از بودجه که به شکل مساعدت بلایواز یعنی گرانت به دست میارن از این هم مالیه گرفته نمیشه. البته مالی کارمندانشون از این مستثنات که دوجه از کارمندان خود مطابق قانون مالیات برای داد باید بپردازن و تکس که اینا دفترها را کرایه میکنن اونا مطابق قانون اینجا باید بپردازن. یعنی مشابقه ها کلی در قانون اینجا ها تا اندازه این وجود داره که نسبت به سکتور خصوصی موسسات بیشتر سهولت ها داشته باشن.
چه فکر میکنین در وضعیت کنونی آیا نیاز است که امی انجو های داخلی و خارجی بیشتر شوه و بیشتر سرمایه گذاری کنن در کشور؟ یا
اصلا تنها شاید خواست وزیر اقتصاد نباشه بلکه خواست مردم افغانستان است.
یعنی قانون اینجا قانون نیاز داریم که بیشتر
وزارت اقتصاد موجودیت تمام موسسات غیر دولتی باعث یک فرصت خوبه هم از لحاظ مدیریتی و هم از لحاظ جلب کمک ها و سرمایه گذاری در افغانستان میدارن.
شما به عنوان رئیس انجوهای وزارت اقتصاد از کار و فعالیت انجوهای داخلی و خارجی رضایت دارین؟
خب رضایت یک رضایت باعث یک مسئول دولتی است و یک رضایت بهترین رضایت او است که مردم کسی که از این پروژه استفاده میکنن این مطرح هست.
مردم در بسیاری موارد شکایت دارن که به طور اساسی کار صورت نمیگیره.
خب یکی شما طور اساسی میگین و یکی میگین که هیچ صورت نمیگیره. باید دو فرق بگذاریم. هیچ پدیده و هیچ کار نیست که سب کسی تکمیل باشه. طبیعی است که در اون نواقص وجود داره، در اون مشکلات وجود داره، ولی ما باید یک مسئول میگیم. وقتی که ما پیشتر برای شما گفتم که این یک فرصت خوب است، سالانه مثلا در سالهایی که در این سرمایه‌گذاری زیادتر بود برای موسسات غیر دولتی اینجا کمک‌های جامعه جهانی بیشتر میشد، در روز هزارها پروژه تطبیق میشد. شما فکر کنید که هزارها پروژه وقتی تطبیق میشه علاوه از اینکه کارمندای زمینه کار برایش مدار چقدر مردم از این استفاده میکنن و برای جوانای تاثیرگذار زمینه کار مساعد میشه و در این هزارها پروژه با صدها میلیون دلار سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری شده میگه. بنابراین این وزارت اقتصاد و ما باعث رئیس اینجا همیشه این تقدیر میگم و این حمایت میکنم. این باید در این مورد باید ما ابراز رضایت بکنیم. اما در مورد از این که امیر کمک ها به شکل بسیار معاصرش انجام نمیشه همانند همانتالان خود ما هم راضی نیستم. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم که در ویژه یک انتخاب پروژه به دست دونر است. ما باید که برای تکمیل کردن از این نواقص باید در قانون اینجا باید تعدیلات بریم
یعنی
تکمیل بکنیم
از طریق وزارت اقتصاد بشن.
خب این تعدیل طبیعی است که دست وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد توسط همکارای خود مثل موسسات هماهنگی، ادارات دیگه و متخصصین بخش وزارت محترم عدلیه، وزارت مالیه دیگه باشه، تمام ادارات سکتوری امرای اینا نظرات خود شریک بسازه و تعدیلات که برای جلب بیشتر کمک ها شود، برای جلب بیشتر مساعدت ها و شفافیت حساب دهی اینجا شود، در قانون اینجا مساعدت باید تعدیلات باید. از طرف دیگه هم ما شفافیت موسسات قسم میتونیم که در اینجا تنها نظارت وظیفه وزارت اقتصاد نیست از لحاظ قانون. بهترین نظارت از موسسات غیر دولتی نظارت مردمی است، نظارت میدیا است، نظارت شورای ولایتی، شورای پارلمان است، نظارت عمده مسلکی در قانون پیش بینی موضوع ادارات سکتوری هستند. اگر ما هم ما به شمول بعض موسسات غیر دولتی که کد آف کاندکت یا طرز سلوک اخلاقی که با موسسه اکبر امضا کردن اگر با اینا متحد باشن و اونا همشون دست به هم بدن، ما مطمئن هستیم که این در فعالیت موسسات شفافیت به وجود میاد و حسابدهی بهتر بالا میره و این پروسه رو ما تکمیل بکنیم.
همین مؤسساتی که فعلا ثبت و راجستر است چقدر اینا میزان سرمایه گذاریشون به چه اندازه میرسه؟
خب ما البته شش ماهی که فعلا راپوردی سال 2015 است هنوز این پروسه تکمیل نشدن، اما با اساس رقم سال قبلی که من برای شما میگم تقریبا در سال 2014 ما بیش از 500 میلیون دلار سرمایه گذاری داشتیم که طرف دونرها این سرمایه گذاری یعنی در پروژه مختلف از طریق موسسات غیر دولتی در سراسر افغانستان به مصرف رسیده و این سرمایه گذاری شده و تعداد پروژه هایی که اینا موسسات در اون سال تقریبا بیش از 2600 پروژه هایی کلبت پروژه های خود تا بزرگ است که پروژه های هم هست که از 100 دلار شروع شده تا میلیون دلار هم هست. یعنی پروژه ها یک محدودیت نداره. هر پروژه که در اون یک فعالیت به نحو در اون خدمات ایران شده یا در پروژه بازسازی بزنه و یا در ارتقای ظرفیت یا به نحوه او فایده از او برای مردم و برای جامعه برسه ما اونا را به عنوان راپورای موسسات قبول میکنیم و او به دستورتی که منبع پولی از مشخص باشه آمار تایید شده باشه.
چقدر همین نامنیا که شما اشاره کردین تاثیر منفی گذاشته بالای کار و فعالیت اینجا؟
شما بهتر میفهمید که اینجاها یک بستر مناسب کار ضرورتن. بستر مناسب کار فضای امن است، حکومتداری خوب هست، ما تامین ارتباطات بین ادارات مرکزی و ولایتی هست و تامین مثلا خطوط مواصلاتی هست که با هم وصل باشن. از طرف دیگه هم حضور دونرها و اطمینان دونرها هست. البته این متاسفانه از حال بعد از برآمدن قوت‌های بین‌المللی از افغانستان و خصوصا قوت‌هایی که در محلات و در ولسوالی در ولایت‌ها بدن و از طرف دیگه پیارتی‌هایی که یک منبع تمویل برای این جاها بدن، از او سال به بعد یعنی یک مقدار قابل ملاحظه بالای سرمایه‌گذاری جامعه جهانی بالای این جاها که در پروژه میشد رونما شده.
میشه فیصدی بگوین که چی گونه بوده؟
بین 30 تا 40%
کاهش یافته.
آه بله.
میزان سرمایه‌گذاریشان و
بله. در حجم کمک‌ها که دلالش هم ناامنی‌ها هست و مثال عدم علاقه دونرها و جامعه جهانی و از طرف دیگه هم مشکلاتی که در حکومتداری خوب در محلات وجود داره، ولی عمدترینش نامنی ها و دونر های بین ملیز، برای اینکه دونر ها نمیتونن پول خود در جای سرمایه‌گذاری کنن که از نتایج از او اطمینان حاصل نکنن.
بسیار تشکر.